بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. آیه ما به دنبال آیه قبل، در آیه ما قبل آمده بودن عزیر را شریک خدا قرار داده بودن و یا مسیح را شریک خدا قرار داده بودن. در واقع کار آنها کار برتر و بالاتری بود، ولذا چنین خوندم: و قالت اليهود عزیر ابن الله، و قالت النصارى المسيح ابن الله. اما در این آیه نه، خیلی پایین آمده ان احبار رهبان را شریک خدا قرار داده ان. چقدر ذلت هست که انسان بیاید یک بشری را که فقط جنبه رهبری علمی دارد او را شریک خدا قرار دهد. احبار در لغت عرب جمع حبره، حبر در لغت عرب به معنی دانشمنده. عالمان یهودی که عالم به تورات هستند اونها را احبار میگن. رهبان هم جمع راهبه، راهب یعنی کسی که عزلت نشین باشد، دیر نشین باشد، در حقیقت به این جامعه خیلی مخلوط نشود. اینها به قدری تنزل کرده اند در مرحله توحید، عزیر که هیچ، مسیح که هیچ، حتی احبار رهبان را هم ارباب خود اتخاذ کرده اند. ارباب چیه؟ این مسئله خیلی دقیق است، آقایان دقت کنید. ارباب جمع ربه، رب در لغت عرب به معنای صاحبه. اگر در واقع تربیت چیزی به کسی واگذار شود به آن شخص میگن رب. اگر سرنوشت چیزی به کسی واگذار شود، اصلاحش، افسادش واگذار شود، به آن شخص میگن رب. مثلا عرب باغبان را میگن رب الزیعه. زیعه همان زراعت، باغبانی که در حقیقت زارعی که متصدق زراعته به آن میگد رب زیعه. خانه ای که صاحب دارد به آن میگن رب دار. دابه ای که مثلا صاحب دارد میگد رب دابه. بنابراین رب در لغت عرب به معنی صاحبه، یعنی کسی که آینده اون شی اصلاحش و افسادش در دست اوست. اگر به خلاق متعال میگیم رب، چون پروردگار عالم صاحب ماست، از نظر این که ما را اصلاح کند و ما را هدایت کند، امور ما به خداوند منان تفویض شده است. رب الناس است، رب العالمینه، زیرا آینده ما از نظر سعادت و شقاوت دست اوست. بیان کند، پیروی کنه، میشویم سعید، خدای نکرده اگر بیان نکند نه. بنابراین رب در لغت عرب یه معنی دارد به معنای صاحب، نه هر صاحب، صاحبی که آینده اون شی از نظر اصلاح افساد به او وابسته باشد. از این نظر گفتیم رب زیعه میگن، رب دار میگن، رب دابه. خدا هم رب است به این معنا. از این بیان من که در باره رب عرض کردم، باید آقایان فرق بگذارن بین توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت. توحید در خالقیت غیر از توحید در ربوبیت. دو مرحله از توحید داریم، هم توحید در خالقیت و هم توحید در ربوبیت. فرقش چیه؟ از این نظر که خلاق متعال آفریدگاره، ما را ایجاد کرده است، اینجا را میگن توحید در خالقیت، آفریدگاری، آفرینشگری. اما از این نظر که بعد از آفرینش در مدبر ما هم هست، رازق ما هست، احکام را برای ما بیان میکند، عمل کنیم، سرنوشت ما در دنیا دست اوست، از این نظر میگن توحید در ربوبیت. بنابراین آقایان مراحل توحید متعدده، این دوتا را از هم جدا کنیم. یک مرحله داریم توحید در خالقیت آفرینشگری، توحید در ربوبیت. فارسی بخوام بگیم باید بگیم توحید در کردگاری. کردگاری در حقیقت توحید در ربوبیته. عرب ها از نظر اول موحد بودند. تمام عرب ها یا اکثریت قاطع از نظر خالق یکتا بود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن الله. از نظر توحید در خالقیت مشرک نبودند. اما از نظر توحید در ربوبیت، کردگاری، تدبیر جهان، نه مشرک بودند. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. این آیه در کجاست؟ در سوره یاسینه. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. اینها در جنگ ها حبل را می آورند، بت‌ها را می آورند. چرا؟ لعلهم ينصرون، میگن پیروزی دست اینها، کردگاری دست بت‌ها، آفرینشگری دست خداست. اما کردگاری سرنوشت ما از نظر پیروزی در جنگ دست اینها. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. در سوره مبارکه مریم یا سوره دیگر طه نظیر این آیه هست، بخوانید. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکون لهم عزا. عزت را دست اینها می دونستن. بنابراین جامعه عرب در یک مرحله موحد بود، اما در مرحله دیگر مشرک. در مقام خالقیت موحد، اما در مقام تدبیر مشرک بودند. از اینجا میفهمیم که این آیه ما ناظر به کدام یک از این دو مرحله توحیده. بفرمایید. و اتخذوا من دون الله اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. کدام مرحله از توحیده؟ ربوبیت. در ربوبیت گیر کرده بودن، احبار و رهبان را ارباب خود، صاحبان خود، که اینها می توانند شریعت خدا را عوض کنند. علی ابن حاتم میگد من شرفیاب محضر پیغمبر اکرم شدم در حالی که صلیب در گردن من بود. پیغمبر اکرم فرمود علی این صلیب را بینداز، اطرح هذا الوثن، این بت را بیفکن. اون هم وثنی بود از طلا. عرض کردم در واقع همان چیزی که الان مسیحیان به نام زنار در گردن دارن، من انداختم. بعد کنار پیغمبر بودم، دیدم این آیه را میخوند، مسیحی بود. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله عرض کردم یا رسول الله چنین نیست، ما هرگز احبار رهبان را رب خود نمیدونیم. پیغمبر اکرم فرمود آیا حلال حرام دست اینهاست؟ گفت بله. گفت همین رب همینه. اینها گاهی حلال را حرام میکردن و گاهی حرام را حلال میکردن، بستگی داشت که مصلحت چه باشد، چه رقم به او کمک کنند. به وسیله رشوه حلال خدا را حرام، حرام خدا را حلال میکردن. میفرمود که اگر در واقع چیزی حلال باشد و اینها حرام کنن، یا حرام باشد اینها حلال کنن، کدام را میگیرید؟ گفت من قول اینها را میگیریم. فرمود معنای ربوبیت همینه. در یه مرحله از سرنوشت را دست اینها دادی. کدام مرحله؟ مرحله تشریع و قانون گذاری. البته اون مراحل را ندادن. کدام مرحله؟ مثلا بگن عزت دست احبار رهبانه، نه، عرب ها قائل بودن، مسیحی ها نه. یا بگن پیروزی در جنگ دست احبار رهبانه، نه، نمی گفتن. اما می گفتن تشریع که از آن خداست و غیر از خدا مشرعی نداریم، آمده بودن تق خدا را دست احبار رهبان داده بودن. در واقع اینها اگر حلال را حرام میکردن میگفتن حرامه، اگر عکس میکردن همان را میپذیرفتن. خدا میفرمید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا صاحبان. در واقع صاحب این یهود و نصارا بودن، با سرنوشت اینها بازی میکردن. بازی کردن چطور؟ حلال را حرام کنن و حرام را حلال. من میگم که اینها در این نظر مشرک بودن. گواهش کلمه بعده اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم. اون را هم عطف کرده، معلوم بشود که همه اینها شرکه. البته شرک در مسیح، شرک اختار ذاته، و در واقع توحید ذاتی را از بین برده ان. اما در مرحله احبار رهبان نه، نه توحید ذاتی را، نه توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت را خدشدار کرده. چه ارز کدم حضرت آقا؟ در مسیح توحید ذاتی را خدشدار کردن، خدای واحد را سه خدا معرفی کردن. نه، اینها در آن مرحله نبودن، در این مرحله بودن، آمده بودن احبار رهبان را شریک خدا در قانون گذاری. قانون گذاری که حق حق تعالی است، از حق تعالی گرفته بودن، سپرده بودن دست احبار و رهبان، و رضای مبلغی می دادن، حکم خدا را عوض می کردن. فرق کنید عمل جنسی انجام داده، باید رنج بشود، با یک مبلغ حکم را عوض می کردن. او بالعکس اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، صاحبان اینها بودن از نظر تشریع، و المسیح ابن مریم، و حال اینکه و ما امرو الا لیعبدو الها واحدا، اینها به وسیله این عمل اینها را عبادت میکردن. عبادت تنها این نیست که انسان سرش را بر خاک بگذارد، این هم یک نوع پرستش اینها. در این حد پرستش میکردن که اگر میگفتن حلاله میگفتن حلاله، اگه میگفتن حرامه میگفتن حرامه. در این حد پرستش میکردن. پرستش برای خود مراتبی دارد، این هم یک مرتبه از پرستشه. یا بنی آدم لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. این افرادی که میگسارن، افرادی که گناهکارن، اینها شیطان پرستن. چرا؟ زندگی را، زمام زندگی را دادن دست شیطان، هر کجا می کشد اینها هم می روند. یک نوع پرستش شیطانه. پرستش برای خودش مراحلی دارد. یک مرحله این است که در مقابلش سجده کند، یک مرحله این است که عرض کنم ربقه زندگی را به گردن شیطان بیفکند، او هر کجا بکشد این هم برود، این هم یک نوع عبادت شیطانه. یا بنی آدم لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی. بعد میخوان مگر سبحانه اما یشرکون. از اینجا من یه نکته ای را عرض کنم، البته این برای افراد با صاحب فضیلت مهمه. در کتابهای وهابیان یه اشتباه 300 ساله هست. 300 سال است که اینها این اشتباه را تکرار میکنن، بگن توحید ما یا توحید ربوبیه یا توحید الوهیه. توحید ربوبی میگن یعنی خالقیت. هر موقع بگن توحید ربوبی مقصودشان توحید در خالقیته. و لذا میگفتن عرب ها موحد بودن از نظر ربوبیت، ربوبیت را آوردن به خالق. و حال این که عرض کردم خالق غیر از ربوبیته. یا آیه ای را الان من براتون میخونم ببینید که مسئله ربوبیت غیر از مسئله ارکرم خالقیته. بل ربکم، دقت کنید، بل ربکم رب السماوات و الارض الذی فطرهن. فطره در لغت عرب به معنای خلقهن است. ربکم رب السماوات و الارض، این رب کیه؟ الذی فطرهن، آنها را آفریده. معلوم می شود آفرش نشگری یه مرحله هست، ربوبیت مرحله دوم. آشکارا بین این دوتا جدایی افکنده. بل ربکم رب السماوات و الارض الذی فطرهن خلقهن. الان هم در کتاب های وهابی ها این اشتباه هست. حتی اینها در دبیرستان ها و دبستان ها عقاید وهابیت را تدریس میکنن. همون جا میرسن میگن توحید علا قسمین، یک توحیدی داریم توحید ربوبی یعنی توحید در خالقیت. میگفتن عرب های جاهلی از نظر توحید ربوبی موحد بودن. و حال اینکه مسئله ربوبیت غیر از مسئله خالقیته، در خالقیت موحد بودن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز الحکیم. اما در ربوبیت مشرک بودن. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکون لهم عزا او لعلهم ینصرون. بنابراین اشتباه اینها این است که ربوبیت را خالقیت گرفتن. ربوبیت به معنای کردگاری و گردانکی عالمه، از این نظر مشرک بودن. اشتباه دومشون این است که میگن توحید الوهی، الوهی را به معنای عبادت میگیرن. و حال اینکه آن هم غلطه، اله به معنای عبادت نیست، اله به معنای خداست. خیلی از مفسرها که اله را به معنای معبود میگیرن اشتباه میکنن. اله به معنای خداست. ملا نصاب میگد اله است و الله رحمان خدا. اله به معنای خداست. البته لازمه الوهیت عبادته. عبادت از لوازم وجود خداست، نه معنای اله. اتخذوا اربابهم احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الله الها واحدا لا اله خدایی نیست الا هو سبحانه اما یشرکون. از این شرکی که اینها در ربوبیت برای خدا قائلند. آیه بعدی، آیه بعدی را من میخونم، تفسیرم میکنم، اما یه سؤالی از شما میکنم، فردا جوابش را بیاری. خدا رحمت کند، مرحوم مطهری میفرمود من داستان راستان را نوشتم اما نتیجه داستان را ننوشتم. چرا؟ تا خود خواننده هم فکرش کار کند، همه اش گیرنده نباشد، دهنده هم باشد. یریدون ان یطفئوا نور الله، اینا میخوان نور خدا را خاموش کنن، اطفا خاموش کردن. اون هم به افواههم. سابقا آقایان دیگه یادتون نیست، پیرمردها خاطرشون هست، چراغ را که میخواستن خاموش کنن با دهن فوت میکردن، یا کبریت را میخواستن خاموش کنن با دهن فوت میکردن. یریدون ان یطفئوا نور الله، اسلام، قرآن، به افواههم. چقدر درد سبک میکند، تحقیر میکنه. اگر یک نفر جلو آفتاب بیستد، آفتاب را فوت کند، آفتاب خاموش میشه. مثل اینها نسبت به قرآن مسیح همینه، انسان در مقابل آفتاب بگستد، آفتاب را فوت کند برای اینکه خاموش بشه. چقدر احمق و ابلهه، زهی نادان که انسان این کاری را انجام بدهد. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم. سؤال من این است که در اینجا آیه گفته یریدون ان یطفئوا، همین آیه در سوره صف آمده، در آنجا دارد یریدون لیطفئوا، در اینجا می فرماید ان یطفئوا، در اینجا می فرماید لیطفئوا. فرق این دوتا چیه؟ چرا در اینجا می فرماید لیطفئوا در حالی که در سوره صف می فرماید یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره؟ خدا در مقابل نور خود استاده، این قرآن و این سنت آدمگیر خواهد بود. در اینجا می فرماید و یعب الله الا ان یتم نوره، اما در سوره صف فرموده و یعب الله مطمئن الله متم نوره. اینجا میگد انگتمه، در آنجا میگد متم نوره. سؤال من این است که چرا آیه واحده در اینجا انگتفه اوست، در آنجا لگتفه اوست؟ در اینجا انگتمه هست، آنجا متمه. چرا؟ مسلمن همه اینها حساب داره و همه اینها حاکی گزان است که قرآن میوه محیط نیست. یک انسان گرفتار، آن هم گرفتار منافقین اولا، اهل کتاب ثانیان، مشرکین ثالثا، گرفتاری های داخلی رابعا، اما اونچنان منظم سخن بگوید که نه یک کلمه کم مره کلمه زیاد. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، هرچند آنها از این خوشایند نباشند. البته این آیه محقق شده و نشده، تدریجا شده است. روز که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد، سه نفر بودند، پیغمبر بود و همسرش بود و خدیجه، فرزند عمویش بود علی ابن ابی طالب. اون کجا؟ حالا کجا؟ تقریبا 1.5 میلیارد، اگر واقعا این احصاها درست باشد، خیانت در این احصاها نکرده باشند، چون این سرشماری ها دست یهوده، اینها همیشه میخوان مسلمان ها را کمتر معرفی کنن. اگر در واقع اون سه نفر کجا با؟ 1.5 میلیارد کجا؟ والله و یرید الله و یعب الله الا ان یتم نوره و به تدریجم یتم نوره. من به شما قول میدهم چند سالی نمی گذرد اسلام در اروپا بر مسیحیت غلبه می کند، زاد ولدها زیاده، آگاهی ها زیاده، اسلام یا آیین دوم می شود یا آیین اول. و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. البته این مسئله ادامه دارد تا زمان حضرت ولی عصر سلام الله علیه اجل الله فرجه، دیگه در اونجا انتشار بیشتر، گسترش بیشتر همه جا را خواهد گرفت. خب پس سؤال ما دوتا شد، ان یطفئوا لیطفئوا، یتم ان یتم نوره یتم نوره. جواب اینها را می نویسی، لطف میکنید به مسئول مسجد، فردا ببینیم آقایان نسبت به این دو سؤال جوابی را دارم. آیه بعدی را هم داریم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. هنگامی که این آیه نازل می شود و بعد از این آیه، عمر ابن خطاب میگه پیغمبر نمرده. چرا؟ چون فرموده هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، هنوز بر همه ادیان غلبه نکرده. البته او چه نظری داشت باشد برای موقع دیگر، اما باید توجه کنیم که این اظهار تدریجیه و صورت کاملش دوران است که بشر از نظر فکر بالا برود، از نظر تعقل بالا برود. جایی که تعقل جای شهوت را بگیرد، بشر به جای این کتاب این قوانین بشری باشد، خواهان قوانین الهی باشد که در واقع زمینه ظهور حضرت به صورت کامل در آن زبانه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اما کراهت اینها تأثیری در اراده حق تعالی نداره. با اینکه امروز جهان علیه اسلام قیام کرده، تمام دولت‌های کافر علیه اسلام قیام کردن، اما می‌بیند اسلام آشکارا در خانه‌های آنها، بلاد آنها ظهور دارد. چرا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدایا ما را موفق کن به اون روزی برسیم که ببینیم در تمام خانه ها پرچم توحید برافراشته شده، مساجد ما مساجد آماد، همه مردم به سوی خدا می روند و همه مردم عدالت خواهند و از این ظلم و ستم بیزارند. خدایا اون روز برای ما محقق بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.